روز جمعه ساعت 5 عصر همانطور که داشت خدا را شکر می کرد به دنبال مستخدمه به راه افتاد و به ایوان حیات خلوت رفتند. فرمینا داسا منتظرش بود در کنار میز کوچکی که برای دو نفر چیده شده بود. از او سوال کرد که چای میل دارد یا شیر کاکائو یا قهوه. فلورنتینا آریسا قهوه می خواست، قهوهی بسیار داغ و بسیار قوی. خود زن هم به مستخدمه گفت برای من هم آن چیز همیشگی. چیز همیشگی مخلوطی بود از چند نوع چای مشرق زمینی که پس از خواب بعد از ظهر او را حسابی بیدار می کرد و سر حال می آورد. وقتی فرمینا قوری چای و فلورنتینو قوری قهوه را خالی کردند، هر دو درباره مسائل مختلفی صحبت کرده بودند. نه به خاطر اینکه آن مسائل برایشان جالب بود، بلکه صرفاً به خاطر اینکه نشان دهند که جرأت ندارند موضوع اصلی را به میان بکشند و با آن روبرو شوند. هر دو سخت کمرو شده بودند. می‌دیدند که آن هم از جوانی خود دور شده و در ایوانی که با کاشی‌های شطرنجی فرش شده بود نشستند. در خانه‌ای که مال هیچ کس نبود و هنوز بوی گل‌های قبرستانی می‌داد. برای اولین مرتبه در عمر خود آنطور روبروی هم نشسته بودند. در آن فاصله ناچیز داشتند با دل راحت پس از 50 سال یکدیگر را نگاه می‌کردند. دیگری را همانطور که بود می دیدند. یک پیر زن و یک پیر مرد که پای هر دوشان لبه گور بود. دو نفر که هیچ گونه وجه مشترکی با هم نداشتند به جز گذشته بس زود گذر که دیگر مال آنها نبود. مال دو جوان بود که محو شده بودند. دو نفر که می توانستند به خوبی جای نوه های آنها باشند. زن داشت فکر می کرد که او عاقبت متوجه و قانع خواهد شد که آرزویش تا چه حد پوچ است و آن وقت با پی بردن به آن گستاخیش فرو می نشیند. برای حذر کردن از مکس های معذب کننده یا صحبت درباره موضوعات ناباب، زن در مورد کشتی های روی رودخانه از او سوالاتی می کرد. باور نمی کرد او که اکنون مالک و رئیس آن شرکت است، فقط سالهای سال قبل یک بار با آن کشتی ها سفر کرده است. آن هم موقعی که هنوز به سمتی نرسیده بود. زن دلیل آن را درک نمی کرد و مرد آرزویش بود که دلیلش را به او بگوید. خود زن نیز هرگز سوار آن کشتی های روی رودخانه نشده بود. شوهرش از آب و هوای کوهستانی مسیر رودخانه نفرت داشت و برای حذر از آن 100 تا عذر و بهانه می آورد. خطرات ارتفاع برای قلب، امکان ذات‌الریه، دورویی اهالی کوهستان و بی‌عدالتی های دولت. آنچنان بود که با نیمی از جهان آشنایی داشتند و کشور خود را نمی شناختند. در حال حاضر تیاره‌ای بود که روی آب فرود می آمد و به دهات طول رودخانه لاماگدالنا سفر می کرد. درست مثل یک ملخ فلزی. دو نفر خلبان، 6 نفر مسافر و گونی های پست. فلورنتینا آریسا گفت درست مثل تابوتی است پرنده. زن در اولین پرواز کشتی هوایی شرکت جسته و اصلا نترسیده بود، ولی حالا باور نمی کرد که خود او آنطور شهامت به خرج داده بود. گفت فرق کرده است. طبعا منظورش این بود که خود او فرق کرده است و نه طریق سفر. اغلب صدای پرواز هواپیماها غافلگیرش می کرد. در مراسم 100مین سالگرد در گذشته آزادی بخش دیده بود چقدر پایین پرواز می کردند و عملیات آکروباتیک انجام می دادند. یکی از آنها مثل یک لاشخور سیاه رنگ کم مانده بود به سقف خانه لامانگا برخورد کند. بعد یک تکه از بال تیاره روی درختی در همان حوالی افتاد و خودش هم به سیمهای برق گیر کرد. با این حال حتی آن مسئله هم نتوانست فرمینا داسا را قانع کند که چیزهایی وجود دارند به اسم هواپیما. حتی در سالهای اخیر کنجکاو هم نشده بود تا به خلیج مانسانیا برود و فرود آمدن آن هواپیماهای کوچک را روی آب تماشا کند. مقامات نظامی قایقهای ماهیگیری و قایقهای تفریحی را متفرق می کردند تا تیاره‌ها بتوانند روی آب فرود بیایند. به خاطر سن بالای او انتخابش کرده بودند تا با یک بغل گل سرخ به چارلز لیندبرگ در سفرش به آنجا خیر مقدم بگوید. نمی توانست درک کند که چطور ممکن است مردی آنطور درشت هیکل، آنطور موطلایی و خوشگل بتواند سوار طیاره‌ای بشود که مثل یک تکه حلبی زنگ زده بود و تازه دو نفر مکانیک هم آن را هل داده بودند تا بتواند از روی زمین بلند شود. نمی توانست بفهمد که چطور ممکن است طیاره هایی که کمی از آن طیاره بزرگتر بودند می توانند 8 نفر مسافر سوار کنند. در عوض شنیده بود که سفر با آن کشتی های کوچک خط کشتیرانی روی رودخانه تا چه حد دلپذیر است. کشتی هایی که مثل کشتی های دریاپیما نبودند. اما خطراتی هم در بر داشتند، مثل برخورد با زمین های شنی و حملات راهزنها. فلورنتینو آریسا برای شهر داد که آن شایعات مال زمانهای گذشته است و کشتی های امروزی یک تالار رقص دارند با کابین های بزرگ و بسیار لوکس که به اتاقهای هتل میمانند، با حمام خصوصی و بادبزن برقی. از زمان آخرین جنگ داخلی هم کسی به آنها حمله نکرده است. با رضایت خاطر از روی یک پیروزی شخصی نیز برای او توضیح داد که آن همه پیشرفت در آزادی رودخانه پیمایی از تصدق سر خود او بود که نمیگذاشت دیگران با او رقابت کنند. به جای آنکه مثل سابق فقط یک شرکت واحد وجود داشته باشد، 3 شرکت به وجود آورده بود که هر 3 بسیار فعال و خوششانس بودند. گرچه به هر حال ترقی سریع هواپیمایی رقابتی بود که باعث واهمه همگانی می شد. زن او را دلداری می داد و می گفت که خطری متوجه کشتی ها نخواهد بود، چون تعداد کسانی که عقل خود را از دست بدهند و سوار آن چیزهایی شوند که برخلاف طبیعتند خیلی کم است. آخر سر هم فلورنتینو آریسا در مورد پیشرفت پست صحبت کرد، هم به خاطر حمل و هم به خاطر پخش. امیدوار بود که با پیش کشیدن این موضوع او را در مورد نامه های خودش سر حرف بیاورد، ولی موفق نشد. اما چندی نگذشت که موضوع خود به خود پیش آمد. خیلی از موضوع صحبت دور شده بودند که مستخدمه‌ای صحبت آنها را قطع کرد تا نامه‌ای به دست فرمینادا بدهد. نامه‌ای که درست در همان لحظه از طریق پست اکسپرس وارد شده بود. پست اکسپرس طریقی بود که به تازگی اختراع شده بود. روش توزیع آن چیزی بود تقریبا مثل تلگراف. زن مثل همیشه دنبال عینکش می‌گشت تا آن را بخواند و فلورنتینو آریسا با آرامش خیال بر جای مانده بود. گفت: چندان لزومی ندارد آن را بخوانید. نامه از طرف من است. در واقع هم همانطور بود. آن را روز قبل نوشته بود. با پریشان حالی نامیدانی حاصل از پیروز نشدن بر خجالت اولین ملاقاتش. در آن نامه از سماجت خود معذرت می‌خواست که بدون خبر قبلی به ملاقات او رفته بود و حال داشت تقاضای ملاقاتی را با اجازه او می‌کرد. نامه را بدون تأمل پست کرده بود و بعد که دچار شک و تردید شد دیگر دیر شده بود. به هر حال به نظرش می رسید که آن همه شرح و بیان هم در آن مورد چندان لزومی نداشت. فقط تقاضا کرد آن را نخواند. فرمینا گفت: البته به هر حال نامه ها متعلق به کسانی هستند که آن را نوشتند. غیر از این است؟ قدمی با شهامت برداشت. فلورنتینو آریسا گفت: درست همین طور است. به همان دلیل است که وقتی دو نفر با هم قهر می کنند، اولین چیزی که پس داده می شود همان نامه هاست. کنایه او را ندیده گرفت، نامه را به او پس داد و گفت: چه حیف که نمی توانم این را بخوانم، چون بقیه نامه های شما به من خیلی کمک کردند. نفس عمیقی کشید. متعجب شده بود که او با چه لحن ساده‌ای درست برخلاف انتظارش آن جمله را بر زبان رانده بود. گفت: نمی دانی چقدر از این بابت احساس سعادت می کنم. ولی زن موضوع صحبت را عوض کرد و اون نیز دیگر نتوانست آن را به صورت اول برگرداند. کمی بعد از ساعت 6 از آنجا خارج شد. داشتن چراغ‌های خانه را روشن می‌کردند. احساس اطمینان بیشتری می‌کرد. گرچه چندان هم امیدوار نبود. اخلاق بی‌ثبات و عکس‌العمل‌های پیش‌بینی نشده او را فراموش نکرده بود. در 20 سالگی آنطور بود و اکنون نیز دلیلی نداشت تا عوض شده باشد. خود را به خطر انداخته و با فروتنی صمیمانه از او سوال کرده بود که آیا می تواند روز دیگری هم به ملاقات او بیاید؟ و جواب او بار دیگر برایش غیر مترقبه بود. گفته بود: هر وقت دلتان خواست به دیدن من بیایید. من تقریبا همیشه تنها هستم. 4 روز بعد، روز سه‌شنبه، بدون خبر قبلی به دیدن او رفت و زن منتظر نماند تا سینی چای را بیاورند. قبل از آن به او گفت که نامه‌هایش چقدر برای او مفید واقع شده بودند. جواب داد که آنها در واقع نامه نبودند، بلکه اوراقی بودند پاره پاره از کتابی که خیال داشت بنویسد. فرمینو هم آنها را همین طور تعبیر کرده بود، طوری که خیال داشت تمام آنها را به او بازگرداند. البته اگر به او بر نمی خورد، می توانست از آنها استفاده بهتری بکند. داشت توضیح می داد که آن نامه ها در دوره سختی که می گذراند چقدر باعث تسکینش شده بودند. چنان با ذوق و شوق، چنان با حق شناسی و سپاسگزاری و حتی شاید با علاقه شدید صحبت می کرد که فلورنتینا آریسا فکر کرد جان خود را به خطر بیاندازد و به جای برداشتن فقط یک قدم پرشی مهلک بکند. گفت: ما قبلا به هم تو می گفتیم. قبلا کلمه ممنوع بود. زن حس کرد که فرشته واهی گذشته دارد از بالای سرشان پرواز می کند. سعی کرد او را عقب بزند. مرد پیش روی کرد و ادامه داد: منظورم در نامه های قبلی خودمان بود. زن معذب شده بود و سعی می کرد این را نشان ندهد، اما نشان داده بود. مرد متوجه شد و فهمید باید با روش صحیح تری پیش برود، گرچه آن خطای مختصر به او حالی کرد که فرمینا درست مثل جوانیش لجام گسیخت و وحشی بر جای مانده است. البته یاد گرفته بود که چطور به نحو دلپذیری وحشی باشد. گفت: منظورم این بود که نامه ها با آن نامه ها خیلی فرق دارند. فرمینا گفت: همه چیز در جهان فرق کرده است. فلورنتینا آریسا گفت: من اصلا فرقی نکرده ام و خود شما. فنجان دوم چای به دهانش نرسید و در هوا ماند. با نگاهی که از آن همه دشواری زندگی جان سالم به در برده بود، او را شماتت کرد. گفت: حالا دیگر هیچ فرقی نمی کند. من همین اواخر 72 ساله شدم. ضربه درست به وسط قلب فلورنتینا آریسا فرو رفت. دلش می خواست جوابش سریع باشد و مثل یک پیکان به هدف بخورد، ولی پیری مانع او شده بود. هرگز با مکالمه‌ای آنطور مختصر آنقدر احساس خستگی نکرده بود. حس می کرد که قلبش درد گرفته است و هر ضربه آن با صدایی فلزی در شریانهایش تنین می افکند. حس کرد که پیر مردی بیش نیست، غمگین و بیهوده، و چنان بغض گلویش را فشرد که دیگر نتوانست کلمه‌ای بر زبان آورد. فنجان دوم خود را در سکوت تمام کردند. سکوتی که مملو بود از پیشبینی های دو جانبه. وقتی زن دهان گشود، به خاطر این بود که به مستخدم دستور دهد پوشه نامه ها را بیاورد. به نوک زبانش رسیده بود که از او بخواهد نامه ها را برای خودش نگه دارد، چون او خودش از هر کدام با کاغذ کپی نسخه‌ای برداشته بود. ولی فکر کرد شاید چنان تقاضایی چندان شایسته به نظر نرسد. دیگر حرفی نداشتند به هم بزنند. قبل از آنکه آنجا را ترک کند پیشنهاد کرد که روز سه‌شنبه آینده در همان ساعت بار دیگر به دیدنش بیاید. زن از خود سوال می‌کرد که آیا باید با او خودمانی رفتار کند. گفت: این ملاقات‌ها به هیچ دردی نمی‌خورند، معنی و مفهومی ندارند. فلورنتینا آریسا گفت: من اصلا به معنی و مفهوم آنها فکری نکرده بودم. با این حال سه‌شنبه بعد ساعت 5 بعد از ظهر به آنجا رفت و بعد تمام روزهای سه‌شنبه بعدی. دیگر اطلاع قبلی را هم در نظر نمی گرفت. بعد از 2 ماه آن ملاقات‌های هفتگی برای هر دوی آنها عادت شده بود. فلورنتینا آریسا برای چای او بیسکویت‌های انگلیسی می آورد. شاهبلوط‌هایی می آورد که در شهد فرو کرده بودند. زیتون‌های یونانی و تمام اغذیه خوشمزه‌ای که در کشتی‌های اقیانوس پیما پیدا می‌کرد. یک سه‌شنبه برایش یک کپی از عکس او و ایلدبراندا را برد که 50 سال پیش آن عکاس بلژیکی از آنها انداخته بود. آن را در یک حراجی کارت پستال در راسته میرزا بنویس‌ها با چند پول سیاه خریده بود. هیچ یک از آن دو نتوانستند درک کنند که چگونه آن عکس به آنجا رسیده است. فلورنتینا آریسا آن را به حساب معجزه عشق گذاشت. یک روز صبح فلورنتینا آریسا که داشت از باغچه خانهش چند گل سرخ میچید، وسوسه شد تا در ملاقات بعدی یک شاخه رز برای او ببرد. زبان گلها مسئله‌ای بود بس بقرنج، چون هنوز از بیوه زن شدن او زمانی نگذشته بود. یک رز سرخ که عشقی آتشین بود ممکن بود برای سوگواری او توهین‌آمیز باشد. رزهای زرد رنگ که در زبانهای دیگر نشانه نیکبختی بود، در زبان عامیانه نشانه حسادت بود. یک بار در مورد رزهای سیاه رنگ ترکیه چیزهایی شنیده بود که شاید از همه شایسته تر بودند، ولی او موفق نشده بود از آنها در باغچه خود بکارد. با آب و هوای آنجا جور در نمی آمد. پس از مدتی شک و تردید، عاقبت به فکر یک رز سفید افتاد که مثل بقیه از آن خوشش نمی آمد. گلی بود بیبو و بیخاصیت. گلهایی بودند لال که هیچ احساساتی را بیان نمی کردند. در لحظه آخر از ترس اینکه مبادا فرمینا داسا از روی شیطنت خود معنی خاصی به تیغهای گل بدهد، تمام تیغها را کند. گل را با خوشرویی تمام پذیرفت. هدیه‌ای بود که کاسه زیر نیم کاسه نداشت. مراسم روزهای سه‌شنبه غنی‌تر شدند، طوری که وقتی او با شاخه رز سفید وارد می‌شد، گلدان روی میز چای حاضر و آماده بود. یک روز سه‌شنبه همانطور که داشت گل را در گلدان آب می‌گذاشت، با لحنی که به نظر اتفاقی برسد گفت: زمانی برای ما گل‌های کاملیا وجود داشتند، نه گل‌های رز. فرمینا داسا گفت: بله، ولی منظور ما نیز با حالا خیلی فرق داشت و شما هم آن را به خوبی می دانید. همیشه همینطور بود. او سعی داشت قدمی به جلو بردارد و زن جلوی پایش را می گرفت و راهش را مسدود می کرد. گرچه این مرتبه با وجود آن جواب حاضر و آماده، فلورنتینو آریسا متوجه شد که تیرش به هدف خورده است. چون روی خود را به طرفی برگردانده بود تا سرخی چهرهش معلوم نشود. چهره گلگون، سوزان و جوانانه که گویی حرارت آن به او بستگی نداشت و گستاخیش او را نسبت به خودش معذب کرده بود. فلورنتینو آریسا که متوجه قضیه شده بود، سعی کرد موضوع صحبت را عوض کند و درباره مسائلی حرف بزند که احساساتی نباشند، ولی آنقدر واضح بود که دارد به عمد آن کار را می کند که فرمینا فهمید مچش باز شده است و همان امر باعث شد تا غیظش شدت بگیرد. سه‌شنبه بدی بود. زن با زبان بی زبانی به او حالی کرده بود که بهتر است دیگر به آنجا نیاید، ولی تصور دعوا مرافعی مثل دو عاشق و معشوق جوان در سن و سال آنها چنان مسخره می نمود که هر دو قش قش خندیدند. سه‌شنبه بعد وقتی فلورنتینو شاخه گل را در گلدان می گذاشت، فرمینا به وجدان خود رجوع کرد و با نهایت خوشحالی کشف کرد که در ته دلش حتی یک ذره هم از کینه ی هفته قبل بر جای نمانده است. چندی نگذشت که گسترش آن ملاقات‌ها شکلی خانوادگی و ناراحت کننده به خود گرفت. دکتر اوربینو داسا و همسرش گاه انگار بر حسب تصادف به آنجا می آمدند، می ماندند، ورق بازی می کردند و فلورنتینا آریسا بازی بلد نبود. اما فرمینا داسا فقط در یک جلسه بازی را به او یاد داد و بعد هر دوی آنها رسما از دکتر اوربینو داسا و همسرش دعوت کردند تا سه‌شنبه آینده بیایند و نبرد خود را آغاز کنند. بازی‌ها چنان برای همه سرگرم کننده بود که مثل ملاقات‌های آن دو به عادت تبدیل شد. برگزاری بازی چنان رسمیتی پیدا کرد که برای هر کس سهمیه‌ای در نظر گرفتند. دکتر اوربینو داسا و همسرش که شیرینی پز بسیار ماهری بود، هر بار یک کیک متفاوت همراه می آوردند. فلورنتینو آریسا هم آن چیزهای خوشمزه‌ای را می آورد که در کشتی‌های اروپایی پیدا می کرد و فرمینا داسا نیز هر هفته چیز غیر مترقبه از خود اختراع می کرد. دوره آنها رسماً سومین سه‌شنبه هر ماه بود. گرچه آنها سر پول بازی نمی کردند، ولی بازنده می بایستی چیزی برای بازی هفته بعد در صندوق می انداخت. دکتر اوربینو داسا درست مثل تصویر عمومی خودش بود، مردی که استعداد خاصی از خود نشان نمی داد. رفتارش کمی ناراحت کننده بود و هیجان خود را چه در خوشحالی و چه در ناراحتی بسیار واضح نمایان می ساخت. چهرش ناگهان چنان گلگون می شد که دیگران را نسبت به سلامتی روانیش نگران می کرد. بدون شک همانی بود که در دیدار اولیه دستگیر انسان می شد. چیزی که فلورنتینا آریسا از آن خیلی می ترسید. یعنی یک مرد شریف. همسرش در عوض زنی بود بگو بخند و کمی عامی. باهوش و زرنگ بود. نسبت به خوشپوشی خود نیز طبیعی تر از بقیه بود. زوجی بهتر از آنها برای ورق بازی پیدا نمی شد. این گونه بود که احتیاج سیری ناپذیر فلورنتینو آریسا نسبت به عشق با فریب پر می شد و سر می رفت. دلش را به این خوش کرده بود که عضوی از آن خانواده شده است. یک شب که داشتند با هم از خانه خارج می شدند، دکتر اوربینو داسا او را به نهار دعوت کرد. فردا سر ساعت 12:30 در باشگاه اجتماعی. غذاهای آنجا عالی اما شرابش زهرآلود بود. باشگاه برای راه دادن افراد قوانین اکید و خاص خود را داشت که مهمترین آن جلوگیری از ورود فرزندان نامشروع بود. امولئون 12 چنان مسئله توهین‌آمیزی را شخصا تجربه کرده بود و همانطور هم خود فلورنتینو آریسا که وقتی یکی از بنیانگذاران همان باشگاه او را دعوت کرده بود هنوز پشت میز ننشسته مجبور شده بود با خجالت هرچه تمامتر آنجا را ترک کند. در حق آن مرد در تجارتهایش روی رودخانه بارها لطف به خرج داده بود ولی مرد مجبور شد میهمان خود را به جای دیگری ببرد. ما که خودمان این قوانین را میگذاریم باید قبل از بقیه آن را رعایت کنیم. با تمام این احوال آن روز پی همه چیز را به تن مالید و دعوت دکتر اوربینو داسا را پذیرفت. از او بسیار محترمانه پذیرایی شد. گرچه ندادند دفترچه میهمانان عالی قدر را امضا کند. نهاری بود بسیار مختصر. فقط آن دو با هم با مکالمه‌ای بسیار عادی. نگرانی‌های فلورنتینو آریسا در مورد آن نهار با یک لیوان شراب قبل از نهار تماماً محو شده بود. دکتر اوربینو داسا می‌خواست درباره مادرش با او صحبت کند و فلورنتینو آریسا متوجه شد که او بدون شک در آن مورد با پسر خود صحبتی کرده است. آنچه برایش غیر منتظره بود این بود که دروغ‌هایی تحویل پسرش داده بود. به او گفته بود که آنها از طفولیت با هم دوست بودند، که از زمانی که خودش از سان خوان دلاسیاناگا وارد آنجا شده بود با هم همبازی بودند. او بوده که کتاب خواندن را به او آموخته و به همان دلیل همیشه سپاسگزار اوست. به پسرش گفته بود که وقتی از مدرسه برمیگشت چندین ساعت را در خرازی ترانزیت آریسا میگذراند تا از او گلدوزی یاد بگیرد. آن زن استاد ماهری بود و اگر بعد با فلورنتینو آریسا معاشرت نکرده بود دست خودش نبود. راه زندگی آنها با هم فرق کرده بود، از هم جدا شده بود. دکتر اوربینو داسا قبل از آنکه منظور اصلی خود را پیش بکشد شروع کرد به مقدمه چینی و صحبت در مورد پیری. معتقد بود که جهان بدون پیرها که مزاحم بودند بدون شک بیشتر پیشرفت می کرد. آنها بودند که با وزن سنگین خود راه را مسدود کرده بودند. می گفت بشریت مثل پیاده نظام است. هرچه آنها یواشتر پیش بروند، کسانی که آنها را دنبال می کنند هم یواشتر جلو می روند. داشت آینده‌ای را پیش بینی می کرد که خیلی بشری تر بود. زنها و مردها دیگر نمی بایستی از پیری خود خجالت می کشیدند. نه از آن و نه از درد و رنج و تنهایی وحشت انگیز سال خوردگی. به عقیده خود او حد تعیین شده می توانست 60 سالگی باشد. ولی اگر کسی زودتر از رسیدن به این سن پیر می شد، تنها راه حل خانه سالمندان بود. جایی که پیرها یکدیگر را تسلی خاطر می بخشیدند. در غم و شادی یکدیگر سهیم می شدند، در عادات و غصه های خود. البته به جز آن اختلافی که همیشه با نسل های جوان وجود داشت. می گفت پیرها در مصاحبت پیرهای دیگر کمتر احساس پیری می کنند. دکتر اوربینو داسا به هر حال می خواست از فلورنتینو آریسا تشکر کند که برای مادر او، برای تنهایی بیوه زنی او، آنطور مصاحب خوبی شده بود. ملتمسانه از او تقاضا می کرد که به کارش ادامه دهد. هم به نفع هر دوی آنها بود و هم به نفع بقیه. به او می گفت که آن اخلاق تند خاص پیرها را بر فرمینا ببخشد و ندیده بگیرد. فلورنتینو آریسا از خاتمه آن ملاقات احساس خوشنودی می کرد. به او می گفت خیالتان آسوده باشد، من از ایشان 4 سال بزرگتر هستم، آن هم نه فقط حالا بلکه از خیلی وقت پیش، خیلی قبل از آنکه جناب عالی متولد شده باشید. سپس وسوسه شد تا با نکته‌ای طعن‌آمیز دل خود را خالی کند. گفت: اگر ما اکنون در نسل آینده شما بودیم، میبایستی یک شاخه گل مناطق حاره‌ای برای نهار ما روی قبر من و ایشان میگذاشتید. دکتر اوربینو داسا سر از پیشگویی های او در نمی آورد و هرچه بیشتر سعی می کرد کمتر سر در می آورد. فلورنتینا آریسا کوشش می کرد تا او را از سردرگمی بیرون بکشاند. بسیار سر حال آمده بود، چون می دانست که به زودی با دکتر اوربینو داسا ملاقات دیگری خواهد کرد. ملاقاتی بسیار رسمی، خواستگاری از مادر او. نهار بسیار دلپذیری بود، نه تنها فقط به خاطر خود نهار، بلکه چون درک کرده بود که چنان تقاضای سنگدلانه‌ای میتوانست امری ساده و آسان باشد. فقط موافقت فرمینا داسا کافی بود و بس تا سعادت او را تکمیل کند، چون میدید که پس از این نهار تاریخی دیگر حتی به خواستگاری هم نیازی نیست.